السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که چند جلسه گذشته در خدمتش بودیم بحث عدل بود و اون صفت عدالتی که حضرت در زمان ظهور محقق خواهند کرد و امروز ما باید چیکار بکنیم تا نزدیک بشیم اگر میخوام از یاران حضرت باشیم و اگر حضرت آمدند انشاءالله ما جزء اولین کسانی باشیم که به ایشون میپیوندیم. نزدیک بودن در اون صفات بود که از جمله اون صفات عدالت در حقیقت بگیم فرهنگ عدالت، عدالت خواهی، هرچی که اسمش رو بخواید داری، اینها این نگاه که انسان عدالت خواه باشه، سلام علیکم، فرهنگ عدالت رو توسعه بده. من امروز داشتم این تلویزیون نگاه میکردم، خیلی خجالت کشیدم، خواستم بازم امروزم بحث عدل ادامه بدم ولی دیگه منصرف شد. خب این تازه این نمونه خیلی مثلا سختی نبود، اما در این حال دیدم نه، حرف زدن راحت، عمل کردن سخت. تو یه پزشک رو نشون میداد که این پزشک، نمیدونم دیدید کسی تون یا نه، یه حدود مثلا 50 ساله بود این پزشک، آنچنان تو مناطق محروم تهران خودش رو این برانور وقتش رو مجانی گذاشته بود به این مسجد، به اون مسجد به عنوان طبابت با یه پیکانی خلاص سوار می شد و این برانور می رفت و با اینکه نکه نداشتا، نکه مشتری نداشت، هر جا می رفت سرش لوگ بود، اما اینقدر فرهنگ عدالت خواهی تو وجودش شدید بود و واقعی بود که آرامش نداشت که آرام بگیره. خب حالا جوان مثلا 20 چند ساله هم نبود که بگی حالا اول جوانیش، بوده 50 سالش بود، 49 50 سالش. خب ببینید این نگاه، بالاخره کسی که دلش برای مردم میتپه و اگر یه واقعی میبینه بی تفاوت نمیگذره، اینجور هم نیست که اگرم قصه خود فقط تو دلش قصه بخوره تمام شه، اینم نیست، یه قدمی هم شروع میکنه برداشتن، یه کاری هم به اندازه توانش. خب قطعا این عدالت خواهه که دنبال چی هستش؟ دنبال رفع مشکلات مردمه. این داره تمرین میکنه دیگه، اینا تمرینه دیگه، این تمرین عملیه دیگه. با حرف که بگیم عدالت خواهی، عدالت خواهی که درست نمیشه که. خب قطعا اونم اگه یه ماشین بهتری سوار شه راحت تر میره و میاد، پیکان سوار میشه. خب این خیلی سخته براش، ریاضت که داره، ولی کن پیکان سوار شه. نمیگم پیکان ماشین بدیه، اما میگم بالاخره یه کسی که داره اینو سوار میشه، حالا نه یه چیزی هم که اسم مردم هم خلاصه براش قبیح نمیبینن، تازه اون رو هم اونم سوار نمیشه، ساده ترین رو که ممکنه سوار میشه. خب اینا من دیدم، من حرف بزنم حرافیه دیگه، اینا خیلی حرف میشه، باید عمل کرد، با عمل نشون داد به مردم که ما این گونه و چون این گونه نبودیم دیگه. وقتی که شروع کرده بودم این بحث رو بخوام دیگه منصرف شدم، ادامه شده بودم همون سه جلسه که بحث کردیم، همونم خلاصه خلاصه باید تقاسش رو پس بدیم که چرا حرف زدی ولی کن لما تقولون مالا تفعلون. اگر کسی خواست نزدیک شه به طوری که اگر حضرت ظهور کردن جز به اولین کسانی باشه که به حضرت میپیوندد، از مهمترین شاخصه ها همین عدالت خواهی و در حقیقت توسعه فرهنگ عدالت و تو اونم نه فقط تو فقر، اینم یک جهتشه، نه فقط تو مسائل مالی، اینم یک جهتشه، اما تو تمام جهات. خب خاطر همین بود که بحثمون رو امروز عوض کردیم موضوعش رو، و با اینکه اون بحث هنوز خیلی جهات دیگری داشت ولی دیگه از
جهت تکوینی
شد، حالا باشه انشاءالله توی بحث دیگری با عنوان دیگری اونو میگیم که دیگه بیشتر از این خودمون رو رسوا نکنه، با یه عنوان دیگری که پوششی داشته باشه، با اون پوشش انشاءالله اینو میگیم، با اون پوشش میگیم که اولا خودمون رو راضی کرده باشیم که اسمشو نیاوردیم. بحثی که امروز در خدمتش هستیم که در فصل 15 شموس هم خلاصه فصل 15 شموس هم خلاصه تو این مسئله منعقد شده، این است که تشکیل حکومت جهانی و غلبه حاکمیت نهایی حضرت بر همه حاکمیت ها به طوری که در قبال حاکمیت ایشون دیگه هیچ حاکمیتی ارزندام نخواهد کرد در اون دوره، این غلبه حقیقت تکوینی است، نه فقط یک در حقیقت آرزوی شیعیان باشد، نه فقط آرزوی مسلمانان باشد، مثل دقت بکنید مهم نکتهش، مثل معاد که یک حقیقت تکوینی است و قطعا باید محقق بشود، نه چون دین اسلام آمده وعده داده این وعده میخواد محقق بشود، نه، اصلا از ابتدای عالم نقشه عالم بر این بوده که چنین حاکمیتی محقق بشود در عالم، این ظهور و غلبه بر همه افکار و همه سیاست ها و همه دولت ها و همه قدرت ها، این در حقیقت حقیقت باید در دنیا در انتها، اینم که میگیم انتها، حالا بعد بحث خواهیم کرد، انتها نه آخرین لحظات عالم دنیا، نه اینجوری نیست، بلکه در انتها به معنای اون غایت دنیا که ممکنه خود این مدت‌ها در حقیقت عمر دنیا رو در حقیقت چکار بکنه، فرا بگیره، نه در آخرین لحظات. اگر هم در روایت می‌فرماید در حقیقت لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد، نه به این معناست که یه روز فقط میمونه اون یه روز حاکم، میخواد بگه اینقدر مهمه که این مسئله چی هستش، باید محقق بشود، قضای حتم الهی است. یعنی تعبیر به چی هستش، مثل این که می‌فرمایند اگر در حقیقت عالم بخواهد ادامه بدهد باید معاد در کار باشد، باید مبدع در کار باشد، این بایده، باید تکوینی هم هست، نه باید تشریعی، باید چی هستش؟ تکوینیه، و الا نه فقط انسان به اهداف انسانی و حیات انسانی نخواهد رسید، بلکه عالم به حیات و غایتش نخواهد رسید، چون تمام عالم از طریق انسان به غایتش میرسد و اگر انسان به غایتش نرسه، عالم به غایتش نرسیده. پس اینکه حضرت در دوران ظهورش به مرتبه‌ای میرسد که غلبه بر همه قدرت‌ها و دولت‌ها و افکار، دوتا رو عمدن به اصطلاح با تکثیر میگم، نه فقط بر دولت‌ها و قدرت‌ها که سلطه ظاهری است، بلکه بر افکار و دل‌ها که سلطه باطنی است، بر اونها هم سلطه پیدا میکنن. این سلطه منتها سلطه میل است، سلطه درونی، سلطه دل است، سلطه میل است. سلطه ظاهری ممکن است سلطه قهرآمیز باشد، یعنی به ظاهر تمکین بکند اما در دل مخالف باشد. این سلطه حضرت در دوره آخرالزمان سلطه قهرآمیز نیست، سلطه چی هستش؟ سلطه در حقیقت پذیرش دل هاست، که اگر کسی نپذیرد که عده بسیار محدودی هستن، اونها با عناد هستن که نمیپذیرن، نه از روی جهل، نه از روی اینکه اعتقاد خودشون رو باور داشته باشن، باور به اعتقادشون داشته باشن و نپذیرن، یعنی مجبور شده باشن ظاهرا تمکین کنن، نه اینجوری نیست، میدانن اعتقاد حضرت برحق است اما عناد دارن، اینم مهمه، یعنی در اون روز کسی نمیماند که به این اعتقاد باور نکرده باشد، یقین پیدا نکرده باشد، یقین بگیم باور نکرده، یقین پیدا نکرده، کسی نیست، همه یقین پیدا میکنن که این صدق است، اما عده کمی به خاطر عنادشون با اینکه میدونن این حق است در مقابلش میایستن. خب این دیگه البته همیشه بوده که میداند حق است از روی عناد میایستد، این دیگه در حقیقت از این طور خارج است، لذا در اون زمان هیچ کسی نیست، سلام علیکم رحمت الله، هیچ کسی نیست که این باور در وجودش محقق نشده باشد، این در حقیقت حقیقت تو وجودش یقین ایجاد نشده باشد. این اگر این مسئله رو با این نگاه تصویر کردیم، سلطه نهایی و حکومت نهایی که حضرت ایجاد خواهد کرد که بعد با اون غلبه، حالا تو روایت میاد ان شاء الله خدمتتون روایت رو خدمتش هستیم، بعد اونجا میبینیم که اون حقیقت وقتی مستقر میشود، نه فقط همه افرادی که در اون دوره هستن خوشحال میشن، بلکه تمام کسانی که در دورهای سابق بودند هم که از دنیا رفتن، همه اونها خوشحال میشن و نه فقط همه انسانهای گذشته و حال خوشحال میشن، بلکه تمام ملائکت الله و مدبرات عالم هم خوشحال میشوند. چرا؟ چون باب ارتباط عالم عرض با عالم در قسما که مجرداتن به تمامه مفتوح میشوند، یعنی تمام تدبیر به کار میفته، تمام عروج به کار میفته، تمام ابواب در حقیقت رفت آمد توشی ازش ولوله و قلقله است. حالا تعبیر به اصطلاح ساده که بخوایم بکنیم، تمام ابواب عروج از زمین به آسمان تمامش توش قلقله و ولوله است و هیچ جایی آرامش ندارد، برخلاف دورانهای دیگری که استعدادهای سلام علیکم الله این جلو خالیه. اگه تشریف بیارید، برخلاف بفرمایید برخلاف دورانهای دیگری که استعدادهای زیادی بود که به واسطه سلطه کفر، به واسطه سلطه شرک، سلطه های دیگر غیر الهی، این استعدادها به فعلیت نمی رسید، استعدادها به نتیجه نمی رسید، ضایع می شد. آرزوی انبیا تو طول تاریخ محقق نشده. آرزوی انبیا تو طول تاریخ حاکمیت توحید بود، برای این قدم برمی داشتن که حاکم توحید رو در نظام ظاهر هم مستقر کنن. لذا آرزوی انبیا در طول تاریخ به تحقق و فعلیت نرسید، چون مردم آمادگی نداشتن، چون مردم آمادگی پیدا نکردن، چون تحقق آرزوهای انبیا به قبول مردم وابسته بود، مردم در حقیقت قبول نمی کردن به طور کامل، آرزو محقق نمی شد به طور کامل. درسته؟ این آرزوها که دعای انبیا بود، این آرزوها که استعدادی بود که انبیا در اون دورها ایجاد کردن، به تمامه در دوره آخرالزمان، در دوران حکومت مهدوی انشاءالله میخواد چی بشه؟ فعلیت پیدا کند. لذا تمام برکاتی که در طول دوران بشریت امکان پذیر بود در اون دوره به فعلیت میرسد. این نمای کلی بحثه که قلبه تشریعی که فقط ما فکر کنیم یه مشیعه میخوان به حکومت برسن، اون دق و دلیشون رو که تو 1400 سال بغض تو گلوشون گیر کرده بود رو خالی بکنن و اینها، این نیست. اونجا در حقیقت عقده گشایی نمیخواد باشه. درسته که در حقیقت این بغض فرو خفته 1400 سال هم چی میشه؟ این هم سرباز میکنن، اما این یه جزء کاره، این یه گوشه از کاره، بلکه حقیقت کار این است که بشریت میخواد به اون آرزوی دیرینه که از ابتدا خدا برای خلافت انسان و اون غایت عالم خلق کرده مثل معاد برسد. چنانچه معاد یه عقده گشایی نیست، معاد یک حقیقت تکوینی است که در انتظار هم است. ظهور، یوم الظهور، یه حقیقت تکوینی است مثل معاد که در انتظار بشریت است و از دوران ابتدای عالم هم چی بوده؟ این از ابتدا وعده داده شده بوده، از ابتدای آدم هم وعده داده شده بوده، در بین انبیا تصدیق به او دائما در روایات مختلف به او ذکر شده، یادآوری شده. حتی اگر یادتون باشه عرض شد در جریان اونجایی که شیطان فرصت خواست از خدای تعالی در مقابل آدم، اونجا به او الی یوم یبعثون خواست، خطاب به او شد که چی؟ به تو مهلت داده میشه الی یوم الوقت معلوم، که وقت معلوم کی بود؟ زمان ظهور بود، که زمان ظهور تا اونجا شیطان سلطه دارد و بعد از اون شیطان توسط حضرت سر بریده میشود که مفهومش قبلا بیان شده. حالا اشاره یه جلسه روایات بحث رو باید بیاریم، این سر بریده شدن شیطان و نتایجش و توبه، که در اونجایی که حکومت حضرت مستقر میشود، مستقر میشود حکومت، نه قیام، دوران استقرار دیگه، اونجا مردم هیچ جهلی در کار نیست، هیچ فقر و حاجتی در کار نیست. لذا اگر کسی تخطی میکند ان علمن است و توبه، انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتنه. کی توبه براش امکان پذیره؟ کسی که عملی رو انجام داد بجهالته. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء به جهالته. منتها جهالت دامنش خیلی وسیعه. مگر برسد به اونجایی که طرف یقین داره، میگه میدانم این سعیه، نه از باب این که احتیاج دارم، نه از باب این که خجالت میکشم، نه از باب این که مثلا فلان، نه از باب این که میخوام مقابلش بیستم، مقابل خدا. این میشه عناد، این میشه عناد. این انما توب علی الله للذین یعملون سوء بجهالت شامل این دیگه نمیشه. کسی که میگه من میدونم خدایی رو خواسته، نه از باب این که حال ندارم، نه اینم نه، از باب این که حال حوصله‌شو نه اینم نه، میگه نه میخوام به او بگم، میخوام مقابلت بایستم ببینم چیکار میتونی بکنی. این میشه عناد. اینها خارجه. توبه دیگه شامل حاله این شخصی که اگه این حرفو از روی علم گفته باشه، آخه گاهی حرفو میزنن اونم از روی ناراحت شده یه جای دیگری، حالا زورش به او نمیرسه، میاد میشه برای خدا خطونشون میکشه آدم، برای خدا خطونشون میکشه، نه خب از خدا مظلومتر پیدا نمیکنه، میبینه خدا که الان کارش نداره، اون رحمت رحمانیه و رحیمیش شامل حال اینه، خب میاد خونه میشینه، خلاصه شروع میکنه به در واقع خطونش. اونم نه، اونم جهالته. یه کسی که اگر این خطونشون رو میکشه واقعا باور دارد خدا رو و توی محضوری هم واقع نشده الان که از روی ناراحتی عصبانیت و اینها این حرفا رو بزنه، بعدم خلاصه معامله خدا با خودش رو ببینه پشیمونش بگه، اون معلوم شه پشیمونی میشه، اون موقع عناد نداشته. یه بند خدایی بود یه دفعه اومده بود، خلاصه مدت ها عاشق دختری شده بود و بالاخره خیلی این برابر زد نشد، اون دختر شوهر کرد، اومد پیش من، دانشجوی بود اون زمان که ما داشتیم، بعد گوه هاج آقا هی شروع کرد در بد و بیراه گفتن به حضرات و معصومین و به حالا از این برم میخواست که مثلا اینا رو که میگه منم بلنشم و یک چک بزنم تو گوشش و خلاصه بندازمش از اتاق بیرون. این هی گفت منم نشستم، هی گفت منم نشستم، چون میدونه حالا این حرفه باد معدشه داره خالی میکنه، این خیلی خلاصه گاز معده است، ناراحتیش از این بابه. حرفاش رو زد، حرف رو زد، گفتم خب کاری دیگه نداری شما، پشت رفت. مدتی نکشید، شاید مثلا 6 ماه بعدش دوباره این اومد، خلاصه گفت حاج آقا نمیدونم چیکار بکنم، خیلی خلاصه شرمنده. اون خانومی که ازدواج کرد با اون آقایی که ازدواج کرده بود یک بلایی به سر اون آقا آورد، که اون آقا که از من قدرتر بود زانو زد در مقابل این بلاهای اون. من اگر بودم چه میکردم، چه میشدم، نفله میشدم، یعنی دیگه اون مقاومت اونم نداشتم، فهمیدم تازه چه افریته‌ای بوده این، من نمیشناختم. و حالا معلوم شده، حالا نمیدونم خدا اونجور من تقاضای اینجوری کردم و بعدم اونجور بد و بیرا گفتم، بریدم از همه چیز و همه چیز رو ول کردم، حالا چجوری خجالت میکشم برگردم. این عناد نداشته، کار خیلی غلطی کرده، توبه سنگینی میطلبد تا یه همچی کاری کرده تا جبران بشه. اما این اینجور نیستش که مثل اون اهل عناد باشه که هیچ به اصطلاح عصبانیتی در کار نیست، ناراحتی خاصی در وایساده مقابل الهی میگه میخوام ببینم تو چه کار میتونی بکنی. این خیلی متفاوته، اینا کمه، معاند خیلی کمه، اکثریت مردم جاهلن، اگرم کاری خلاف میکنن جاهلن، لذا خدای تعالی توبه برای اونا قرار داده.
اون خالدینن دیگه.
بله دیگه، عناد شدن. البته اهل عناد هم مراتب دارن، اینو داشتم عرض میکردم که در اون دوره فقط اهل عنادن که مجبورند ظاهر نکنند عنادشون رو زیر سلطه حضرت، عنادشون رو ظاهر نمی کنند. حالا روایت هم همین رو بله.
یک کار امام زمان این است که عقول مردم رو
بله
شامل این افراد
نمیشه؟ نه دیگه، اینا گاهی عقلشون رشد داشته از جهت عقل حصولیشون، خوب میفهمند، گاهی جزء تیزهوش ها هستن، آدم های قاصری نیستن تو نظام فهم.
عقل انسان رو به خیر دعوت.
بله بله، عقل به خیر دعوت.
اون معنا باشن
عقل به خیر دعوت میکنن. اما ببینید تو بین در حقیقت عقلا کسانی بودن که تو زیرکی و عقل، نه زیرکی معاویه حتی، تو زیرکی و عقل کم نداشتن، تو اهل خیر هم بودن، اما کم کم اون نظام عملی و مشتهیات نفسانیه و ملکات رذیله کم کم چکار میکنه انسان رو؟ در مقابل نظام عقل می ایسته. ابتداعا جاهلانه، اما وقتی جاهلانه ایستاد یه عملی رو انجام داد، برای اینکه جهلش رو تثبیت کنه به این عنوان که تخطئه نشه، شروع میکنه فلسفه درست کردن برای جهلش، یعنی اعمالش رو براش فلسفه. ازا میبینید سنت سیئه این رو پایگذاری میکند، بدعت گذار میشود، دین رو به انحراف میکشاند. اینها کسانی میشوند که میفهمنم دارن جدا میشن، میفهمنم که دارن در حقیقت حرف دین رو نه عمل غلط داره انجام میده، داره نسبت غلط به خدا میده. میفهمد، میفهمد که این حرف حرف خدا نیست، اما چون خودش رو میخواد تطهیر بکنه و چون میخواد خودش رو در حقیقت نشون بده که من در حقیقت باقی هستم، همه اینها رو به عنوان اصل، یواش یواش به جایی میرسد که در مقابل پیغمبر خدا، در مقابل امام معصوم، در مقابل خدای تعالی میایسته، با عقلم میایسته. منتها این عقل عامه، نه اون عقلی که ما عبده به رحمانه، نه اون عقلی است که دعوت به حق میکند. اولش اونه، او فطرت با این عقله، اما کم کم در مقابل او میسته و او رو تقطعه میکنه و او رو کنار میزنه و این در اینجور باید میسته. لذا در دوران ظهور این افراد استثناء هستن. در زمان حضرات معصومین هم همینجور بوده، افرادی تا این درجه رسیدن.
عذاب اینا رو نمیگیره، عذاب استیصال لا یلد الا فاجران کفارا میشه.
عذاب استیصال به اصطلاح در روایت ما دارد که در دوره نبی ختمی به واسطه وجود نبی ختمی و وجود امت ختمی عذاب استیصال وارد نمیشود. در این دوره برداشته شده از عذاب استیصال. منتها این که بعضی از اینها مبتلا بشن در نهایت و این امکان پذیره، اما فرمودن در روایت که به صورت جمعی، به صورت صریح عذاب استیصال دچار نمیشن. این سنت در زمان پیغمبر به واسطه رحمت وجود پیغمبر از امت پیغمبر عذاب استیصال برداشته شده. لذا میگن مادام فیهم، در حقیقت تا وقتی که تو در بین اینا هستی که وجود پیغمبر بود و مادام یستغفرون که امت به استغفار میکنن، این دو تا رکن تا هست، نه این شخص استغفار میکنن، امت استغفار میکنن، به عذاب استیصال دچار نمیشن، که این در حقیقت در روایت آمده. خب این نمای کلی بحث بود. بله
اهل عناد هستن با اون روایاتی که سنگ ندا میده که منافقی در دل منه و اینا تنگیده.
بله.
این که این معانقین نباشن، چون به هر صورت اگر وجود داشته باشن و مخفی کنن در عالم هستی تأثیر گذارن، پس نباید باشن اصلا، نه اینکه مخفی کنن.
خب همونجا رسوا میشن دیگه. ببین مخفی کردنش این است که اینها در اون دوره هی رسوا میشن، چون ببینید پنهانکاری مراتب داره دیگه. لذا ببینید که همون پنهان، همون بیانی که میگه اگر کافری در دل سنگی باشد یا منافقی در دل سنگی باشد، اون داد میزنه سنگ، که همونجور که در قیامت در حقیقت چی هستش، در اون قیامت دست و پا و در حقیقت تمام اعضا و جوارح شهادت میدن که این تخلف کرده. یعنی اون سنگ هم فقط این نیستش که اون سنگ شهادت بده، خود این تن هم شهادت میده که این جانی که در درون این تن هست خبیث هست. یعنی از همه واضح تر اون جانیست، بدنیست که داره شهادت میده، چنانچه در قیامتی شهادت محقق میشه. منتها اون طوریست که این شهادت توسط امام معصوم عیان میشه برای دیگران، رضا رسواست، رضا نمیتونه تو اون جامعه. لذا حالا در روایت هم داریم، ببینید تو دوره ابتدای قیام حضرت، استقرار جزئی حاکمیته، اینا ببینید هر کدوم احکامش متفاوت میشه. دوران قیام حضرت الان میاد احکامش چیه، دوران استقرار جزئی حاکمیت حضرت احکامش متفاوته، در دوران استقرار تام حکومت حضرت احکام متفاوت میشه. پس این سه دوره، دوره قیام، دوران استقرار جزئی که داخل در همون دوران قیام میشه، دوران استقرار تام حاکمیت حضرت که در اونجا بعضی از احکام مخصوص اونجاست، که کم کم او به دالان رجعت منتهی میشود، کم کم اون دوران آخر به دالان رجعت منتهی میشود. حالا ببینید روایات رو، روایات باب رو ببینیم. در فصل 15 همه از شموس که ما از شموس اینقدر نخوندیم، دوستان دیگه از شموس رو نیوردن، حالا تو بهار هم اگر خواستن رجوع بکنن، این به اصطلاح در بهار جلد 51 صفحه 29، جلد 51 صفحه 29 بهار هم هست. میفرماید که روایت اول دو تا آیه رو اول میاره،
باب 3
باب 3 فصل 15، بله بله فصل 15 باب 3 صفحه ملما میشه صفحه 161. عن جابر قال اقبل رجل الى ابي جعفر علیه السلام و انا حاضر، یک کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام و من اونجا بودم. جابر میگه فقال رحمك الله اقبض هذه الخمسمائة درهم فزعها في مواضعها، زکات آورده بود بده که این پول رو بگیرید و در جای خودش مصرف کنید به حضرت میفرمایند. فإنها زکات و مالی. فقال له ابو جعفر علیه السلام بل خذها انت فزعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين. اونجاها برو صرف کن، چون تا دوران امام باقر علیه السلام شبکه جمع آوری زکات مهیا نشده بود، به خاطر فشار زیادی که بود این امکان نبود و حضرات هم امتناع میکردن اصلا تا همین واسطه نشه که شیعیان شناخته بشن. اما از دوران امام صادق علیه السلام اون شبکه مالی شکل گرفت و تو دوران حضرات معصومین دیگه جمع‌آوری صورت می‌گیره و پخش صورت می‌گیره. این جمع و پخش به صورت یه سازمانی که نظام شیعه رو خوب حفظ کرد به عنوان وکالت، حالا کتابی هم دیدم نوشتن نخونده، سازمان وکالت در زمان شیعه خیلی بحث مهمیه که یک سازمان به اصطلاح دقیقی چیده شد. البته بعدها نفوذی هم پیدا کرد، بعدها بعضی هم بریدن و جدا شدن در زمان امام کاظم علیه السلام که از دنیا رفتن به زمان امام رضا. ادهی مال اینها رو در قچ کار کرد که دیگه شنیدید دیگه، اینها شدن واقفیه و بعد ماندن و عبور نکردن، به امام رضا علیه السلام نرسیدن. اما یه سازمان دقیقی رو ایجاد کردن اینجا قبل از اون سازمانه، هنوز دوران اون سازمان شکل نگرفته، لذا بیان بر اساس اون به صورت چیزی که خودت برو، من اجازه دادم خودتون برید، در حقیقت این کار رو بین جیرانتون و همسایگانتون ایتام و مساکین خودتون انجام بدید. همون دورم که حضرات سازمان وکالت داشتن گاهی پولها رو به وکلاشون اجازه میدادن که برگردونن به خود افراد، گاهی به وکلا امر میکردن در همون شهری که وکالت دارن صرف کنن، که عمدتاً این گونه بود. کمتر پیش میامد که همه اموال رو بخوان جمع کنن بیارن به حضرت تحویل بدن، که اینجور هم داشتیم که افراد خودشون جمع میکردن میووردن، اما اونجایی که حضرت وکیل گذاشته بودن وکلا در حقیقت اجازه داشتن که نوع مصرفش رو مثل الان که تقریبا شبیه به او به نحو دیگری نزدیک به او داره الان محقق بشود. بعد میفرمه فقال له ابو جعفر علیه السلام بل خذها انت فزعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين إنما يكون هذا إذا قام حجة ما. این وجوبش و جمع‌آوریش که باید برسد به دست امام در زمان حجت ما محقق می‌شود. فإنه يقسم بالسویه، او به سویه اموال رو تقسیم می‌کند و يعدل في خلق الرحمن. یقسم بالسویه، آیا زکات مال تقسیمش به سویه است یا نه مورد مصرف دارد؟
موارد مصرفش
هم به سویه نیست. موارد مصرفش هم به چی هستش؟ به تشخیص اولویته. یعنی حتی تو موارد مصرف هم ذکرم اولویت دارد که کی یعنی تمام اینا چی شده؟ اولویت بندی شده به دست تشخیص در حقیقت چی هستش. لذا این به سویه که در اینجا میگه معلوم میشه که برگشت مسئله است به اون بیت المالی که چی میشه در دست مسلمین قرار میگیره. نمیخواد بگه که او زکات رو به سویه تقسیم میکنن. میفرمون اینجا در حقیقت که فإنه یقسم به سویه، یقسم به سویه برگشت میکند به چی؟ به اون بیت المالی که در دست حضرت هست، به اون در حقیقت اموالی که در دست حضرت هست به عنوان بیت المال. یا نه اگر زکات مال است بعد از اون که اون اولویت رو محقق شده و مورد مصرفی پیدا نشده، البته اونجا در حقیقت در اختیار ما است که به سویه تقسیم. فإنه یقسم به سویه و یعدل فی خلق الرحمن، او عدالت پیشه میکند در خلق رحمان. البر منهم والفاجر، این البر منهم والفاجر به کجا برمیگرده؟ یعنی اگر دوران حاکمیت حضرت باشد فاجر معنا نمیده، دقت میکنی؟ اگر دوران حاکمیت نهایی حضرت باشد اونجا فاجر معنا نمیده. حالا بعداً خواهیم گفت که چرا فاجر معنا نمیده. پس معلوم میشود که این تو دوران غیبت رو شامل میشود، دوران در حقیقت حاکمیت حضرت رو هم تو ابتدای قیام رو شامل میشود که هنوز حکومت به تمام محقق نشده. از خود قرائن به دست میاد که حکمی که در اینجا شده بعد فمن اطاعه فقط اطاع الله و من اساه فقط اسا الله فانما سمي المهدي لانه يهدى لامر خفي. چرا مهدی است؟ اینا رو قبلا خوندیم. لانه يهدى الى امر خفي يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار بنتاكيه. این که يستخرج التوراة وسائر كتب الله به غار بنتاكيه،
این بیان بر فرض اینکه این روایت صحیح باشد و بیان شده باشد، حرف دقیقی است که آیا اون لانه یهدا لامر خفیه یه امر عامی است، یه مصداقش این است که یستخرج، حتی این یستخرج توراته و سایر کتب الله من غار الملل، یکی از اون امر خفی که هدایت شده به او چی هستش؟ پیدا کردن کتب. کتب یعنی فقط اون اوراق نیست، اشراف و احاطه به اونهاست که در حقیقت با اونها میتواند چکار بکند حضرت؟ با اونها دنبالش میفرماید که فیحکمو بین اهل تورات به تورات و بین اهل الانجیل بل انجیل و بین اهل زبور به زبور. از این که بین اهل انجیل و بین اهل زبور و بین اهل در حقیقت تورات میگه به اونها، معلوم میشه کدام دورانه این؟ قبل از استقرار حاکمیت حضرته، و الا دیگه در اون دوره مسیحی و یهودی معنی نداره. اینجور نیستش که حضرت که میاد بزنه آدم همه رو بکشه که، نه، کار حضرت هدایتگریه. هدایتگریش به این است که تو دوران قیام و حاکمیت جزئی که اول پیدا میکند، که این دوران خودش طولانی هستش تا حاکمیت نهاییش تثبیت بشه، این کارش این است که مردم رو دعوت میکند از همون جهتی که میشناسن، از همون چیزی که قبول دارن، نشون میده که اون تورات حقیقی بگونه ایست که شواهد صدقشن برای مردمی که اهل توراتن هست، میبینن که این تورات هست، این انجیل است، و از همون تورات و همون انجیل و همون زبور مردم رو دعوت میکند، میرساند به اسلام، میرساند به اسلام، یعنی میرساند به این که از تورات و انجیل و زبور به اسلام میرسد. وقتی که به اینجا رسید، اون دوره او وقت می شود وقتی که همه به اسلام رسیدن. لذا می بینید هم سنن و موارث انبیا رو دارد، یعنی عصای موسی، خاتم سلیمان، سنگ نمیدونم موسی، تمام اون موارث ایوب سلام الله علیه، نمیدونم یونس سلام الله علیه، بفرمایید داوود سلام الله علیه، و همه در حقیقت ابراهیم سلام الله علیه، همه اونها رو، همه رو دارد، به کارم می گیرد. چرا؟ چون میخواد عقول بشر رو به مرتبه‌ای برساند که همه برسن به اون اوج. حالا همه برسن به اوج البته یکسان نمیشن، اما عبور بده از این تنگناهایی که داشتن که محدود بودن در قبول، از این میخواد عبور بده. اگر میخواد از این عبور بده، پس یه دوره انتقالی میخواد، یه دوره‌ای میخواد که تو این دوره اهل انجیل و اهل زبور و اهل تورات و بقیه هستن و اینها باهاشون گفتگو میشه، با اینها در حقیقت مناظره میشه، با اینها دعوت صورت میگیره و اینها با میل در حقیقت به سمت اسلام میان، نه با زور. لذا این دوران، دوران چی هستش؟ دوران هنوز استقرار حکومت حضرت نیست، چون در دوران استقرار حکومت حضرت تمام در حقیقت ادیان دیگه به اسلام گرویدن و دینی در مقابل اسلام حتی به عنوان ادیان الهی دیگه نیست. بعد اینا قرائن دیگه، ببینید تو روایت اگر توجه بکنیم به این دوره ها، قرائن دیگه ما رو دستمون رو باز میذاره تا بفهمیم که مربوط به کدام دوره است. و بین اهل الفرقانه بالفرقان، تو ادامه روایت دارد که و تجمع، ادامه این روایت میفرماد که و تجمع الیه اموال الدنیا کلها ما فی بطن الارض و زهر است. اینجا تو اینجا نمیده، تو بهار اومده. فیقول للناس تعالوا الی مقطعتهم فیه الارحام و سفکتون فیه دما و رکبتون فیه محارم الله. بیایید اون چیزی که این همه قتل و غارت، این همه شکستن محارم الهی، این همه چیز رو به خاطر این انجام دادید، بیایید هر کی هرچی میخواد برداره، همه اموال ظاهر ارض و باطن ارض. این همه اموال ظاهر ارض و باطن ارض، نه اینکه کپه کرده باشن اونجا. قبلا یادتون باشه که یه جریانی روایتی عرض شد، بیان شد که مردم رو به غنا میرساند، یعنی به جایی میرسد مردم احساس چی میکنن؟ بی نیازی میکنند از اموال دنیا، تعلقات تو دلشون بریده میشود. اینجا که میفرماد اینها جمع میشود، این جمع شدن فقط به این نمیگه این نیست، فقط به این نیست که بخواد در قد هی بده تا مردم حریص‌تر بشن بگن بده بیشتر بده، نه، به جایی میرسد که تو اون روایت میفرد وقتی که میگه هر کی هر چی میخواد که نظیر این روایت بیاد بگیره، هیچ کسی نمیره الا یه نفر. اون یه نفرم که میره، وقتی که میره بهش میگن دامنتو بگیر، نه خلاصه مثلا حالا بیا اینو بگیر با دستت که کم باشه، یعنی با کیسه بهش میدن، نه با مثلا یه چیزی تو دستش بدن، یعنی اینقدر عظیم، اینقدر زیاده. بعد که میگیره میبینه هیچ کی نیومد، مییابد تو وجودش حرص را، که این حریص بود و دیگران قنا رو در دیگران میبیند، حرص رو در خودش میابد، پشیمون میشه، میگه نمیخوام، میگن چیزی رو که دادیم پس نمیگیریم، دیگه داده شده، وردار ببر دیگه. این پس اینجا که میفرماید که به اونها داده میشود، همه اینها جمع میشود، میگه بیایید ما قطعتم فیه الارحام و سفکتم فیه الدماء و رکبتم فیه محارم الله فیعطی شیئا لم یعط احد کان قبله، یعطی شیئا لم یعط احد کان قبله. این یعطی شیئا به مردم چی؟ کدام یعطیه که قبل از این داده نشده بوده؟ این غناست، این غناست که به اونا داده میشه، این کماله، نه اینکه مال زیاد بده دسته اینها مردم بگیرن بیارن تو خونه چیکارش کنن. عرض کردم اونجا مال این است که اونجا که به سویه تقسیم میکنن، تو جایی است که هنوز حاکمیت به کمال کاملش نرسیده. ولی داریم اینو میگه بعد از اینکه داریم میفرماید که اینو انجام شد الی ان قال تا اینجا میاد که میرسه به اون مرحله کمال که دیگه حالا همه چیز، میگه اونی که قبلا صفک دماء کردید توش، حد که محارم کردید توش، قبلا این کارا رو میکردید، الان دیگه نمیکنید، بیایید اونو که فکر میکردید اینقدر اهمیت داره ببینید، اگه میخواهید بیاد بگیری. یه چیزی میده به مردم که تا به حال کسی نداده بوده، ببینید چقدر زیباست. فیعطی شیئا لم یعط احد کان قبله، قبل از او کسی، نه اینکه بیشتر از بقیه میده، خب وگرنه شاه ها ممکنه به بعضی ها خیلی بیشتر داده باشن، این نه، یعطی شیئا لم یعط احد، کسی غنا رو به مردم نداده بوده. این بینیازی که عمومیت پیدا میکند، فرهنگ عمومی میشود، ممکن است در سابق از این افرادی به این مرتبه رسیده باشند، اما فرهنگ عمومی بشه، مردم احساس غنا بکنن، از حرص در بیان، این اون فرهنگی است که در زمان ظهور محقق میشه. خب اگر یه همچین فرهنگی تو اون زمان میخواد محقق بشه، آیا وظیفه ما هست امروز به عنوان یک فرهنگی که به سمتش بخوایم حرکت بکنیم، جهتگیریمون رو با رو قرار بدیم، به عنوان هدفگیری اون رو هدف بگیریم، آیا وظیفه ما هست یا نیست؟ چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی محدود تا جمعی گسترده، آیا باید اینها رو جزء اهداف قرار بدیم که نه اینکه در حقیقت هی روز به روز جایزه های بانک ها رو، رقم ها رو در حقیقت یا تبلیغ رو جوری قرار بدن که شما غیر از دیگران باشید، نمیدونم ممتاز از دیگر، با چی ممتاز از دیگران باشید؟ مثلا با یه سرمایه، باید مثلا طلای خاص، اونجا تابلو زده بود، نمیدونم چی همچین عنوانی که چی یادتون نیست چی زده بود؟ یه عنوان
شمس طلا،
نه متفاوت باشید، یه همچین عنوانهایی، متفاوت باشید، یعنی سر باشید تو مال، سر باشید تو زینت، سر با همه چشم ها به سوی شما خیره بشه، فکر میکنه این غنا میاره، کسی که اینجوری بشه که این مظهر بدبختی و بیچارگیشه به این طلا، خودشو تو این دیده، شخصیتشو تو این دیده، تفاوتشو تو این دیده. خب این که ممکنه به گردن یه سگم آویزون بکنن او از این اعظم بشه، بعضیا که سگشون رو نوشته بود ارث، همه ارثشو واگذار کرده به سگش، همه ارثش گوشه برای سگش، یه میلیاردر تو از دنیا رفته بود، بهش وصیت کرده همه ارثش مربوط به سگش باشه. خب او دیگه حتی بهتر میشه. پس اگر قرار شد که امتیاز به این باشه، اگر قیاس کنیم میگیم این سگ بهتر از شماست. خب امتیاز به این نیست، امتیاز انسانی به این زیورالات. همون جوری که وقتی موسی وارد شد بر فرعون، فرعون خندید، گفت نگاه کنید اینو، نه در حقیقت به اصطلاح دستبند طلایی دارد، نه لباس فاخری دارد، این با یه پوست پوشیده اومده تو دربار من، به من میگه که اگر تو ایمان بیاری به خدای من تضمین میکنم سلطنت تو را. به مردم رو کرد، تو خنددار نیستین؟ گفتن چرا خندیده، اگه به ما میگفت خنددار نبود برامون. خب چرا بر ما خنددار، ما میارونمونه، یه آدم با پوست پشه بیاد در حقیقت به اون بگه من پیغمبر خدا هستم، من تضمین میکنم خلاصه همه زندگی، خودش هیچی نداره، داره خلاصه از گرسنگی میمیره، بعد میگه من همه در حقیقت زندگی شما رو تضمین میکنم، همه در. خب میخندیم نمیخندیم؟ جای خنده داره یا نداره؟ یعنی فرعون بی خودی نخندید، با این ملاکات ما خنده داره، اونم خندید. یعنی ببینید این حضرت میفرماید این فرهنگ رو حاکم میکند، که فرهنگ غنا رو به مردم چیزی میدهد که تا به حال کسی نداده، اینو فرهنگ عمومی میکند. اگر ما این رو باور کردیم که یکی از مشخصات جامعه امام زمانی مردم احساس غنا میکنن در اون جامعه، احساس غنا میکنن. این احساس غنا تمام رفتار اقتصادی و رفتار فرهنگی رو متفاوت میکنن. اگر ما گفتیم این جزء مشخصات جامعه مهدویه، این رو باید میفرماید، خب باید جزء هدفگیریامون باشه یا نباشه؟ تو زندگی فردیمون، خانوادگیمون، فرهنگ غنا رو باید به سمتش حرکت بکنیم؟ تو سمت اجتماعیمون فرهنگ غنا رو باید به سمتش حرکت بکنیم؟ خب برای خودش یک سازوکار میطلبه. ما الان ناآشناییم اصلا، یعنی اصلا به فرهنگ غنا هیچ خلاصه انسی نداریم، نمیدونیم یعنی چی فرهنگ غنا. یعنی اگه بخوایم الان بگیم ما میخوایم زندگیمونو بر اساس سوق بدیم به فرهنگ غنا، چی کار بکنیم؟ روش فکر نکردیم، چون اصلا برامون به عنوان یک هدفگیری مطرح نبوده. ببین اینا سازوکاره، به ما داره راهکار یاد میده، میگه اینو ببینید، این هدفه. راهکارهاش هم تو روایات دیگری، من تو بحثایی که در حضرات میکنم، تو بحثایی که کردیم، روایات که داریم، اینها رو اونجا یکی یکی مطرح میکنیم. منتها این هدف رو هدفگیری بکنید، بعد با راهکار به سمت اون هدف حرکت بکنید. بعد میفرماید که بله، فیعطی شیئاً لم یعط احداً کان قبله قال و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برای صلوات بفرستید. ما هم نفس
محمد محمد
و رجل منی اسمه که اسمی یحفظنی الله فی، یحفظنی الله فی. پیغمبر میفرماید او اسمش مثل اسم من است، یحفظنی الله، خدا حفظ میکند مرا در او. این خدا حفظ میکند، یحفظنی الله فی، خیلی میتواند معانی مختلفی داشته باشد، همش هم مراد است. قبلا عرض کردیم کلام معصوم و کلام قرآن هر چه که به دلالت مطابقی، دلالت التزامی و دلالت تزمانی دلالت داشته باشد، همه اونها مراد است، چون متکلم غافل از دلالات نبوده و الا میتوانست کلامی رو به کار ببرد که این دلالت خاص توش نباشد، دلالت های دیگه باشد. ما کلامی رو به کار میبریم، دلالت های التزامیش، بعد میتونیم بگیم من حواسم نبود به این دلالتش، وگرنه اینو نمیگفتم. میتونیم بگیم یا نه؟ میتونیم بگیم، چون ممکنه حواسمون نباشه. اما معصوم سلام الله علیه غفلت ندارد از دلالات کلام خدای تعالی، غفلت ندارد دلالات کلام. لذا مرحوم علامه فرموده بود که در اینجاها نسبت بدید، اینم جزء در حقیقت چی هستش، اینم جزء قرآن است، در قرآن، و نسبت به کلام معصوم اونجایی که یقینی است جزء کلام معصوم است، اونجایی که به دلالت التزامی، دلالت مطابقی، دلالت تزمنی دلالت دارد. لذا این یحفظنی الله فی خیلی در حقیقت دلالت های مختلفی از توش در میاد، که این دلالت های مختلف همه میتواند مراد باشد، و اینجور نیستش که بگیم یکی مراد است و دیگری مراد نیست. ممکنه یکی بالمطابقه باشد، دیگری به تزمن باشد، و دیگرهاش بالالتزام باشد. همه اینها مراد است، که یحفظنی الله فی، خدا من رو در او حفظ کرده است، یعنی اون حقیقتی که من به عنوان دین آوردم، تحققش و بقا و حفظش در وجود امام زمان محقق می شود. این مطابق اولیشه که به صورت بالمطابقه تقریبا همه اهل حدیث این رو ذکر کردن. یحفظنی الله فی البته مراتب دیگری هم دارد، ولی باشه طلبتون. بله،
ارتباطی هم این بیان با اون بیانی که حسینون منی و انا من،
از جمله از جملهش یکیش هم همونه، اونم در حقیقت صادقه برش. خیلی حالا به اصطلاح نکات دیگری هم هستش که حالا میگم مرحوم مجلسی فرموده یحفظنی الله فی، یحفظ حقی و حرمتی فی شأنه فیعینه و ینصره، یعنی خدای تعالی همه حقوقی که بر من ذکر کرده بود به عنوان رسول خودش، همه اونها رو یحفظنی الله فی در او انجام میدهد، نصرتش میکند، حفظش میکند، تاییدش میکند، اعانش میکند. از این طرفش رو بیان فرموده بود، اینم یه نکته یحفظنی الله فی، اینم درسته. دقیق میگوید، یعنی میخوام بگم نکات متعددی برای این مسئله ذکر شده. میگه این حقوقی است که خدای تعالی همه حقوقی رو بر من ذکر کرده که من پشتیبانی میکنم از تو، من این کارو میکنم، من این کارو نسبت به رسول، میگه همه اونها یحفظنی الله فیه، در مورد او هم همه خدای تعالی همه اون عهدهاشو نسبت به من در مورد او محقق میکنند. یا تمام عهودی که از انبیا و اولیا و مردم گذشته نسبت به نبی ختمی گرفته شده، همه نسبت به حضرت حجت هم صادق است، تا اونجا هم کشیده می شود، همه عهدها تا اونجا گسترده می شود. لذا میشه نتیجه همه اون پیمان ها و عهدهای سابق که الان عرض کردم اون نکات مختلف دنباله ده و یعمل به سنتی یملع الارض قسطن و عدلن و نورن. قسطن عرض کردم اجرای عدالت میشه چی؟ قسط، یعنی اونجایی که محقق میکند لیقوم الناس بالقسط، مردم رو در حقیقت این قیام مردم رو قائم میکند، قائم به قسط، مردم رو قائم به قسط میکند، محقق میشود. این قسطن و عدلن در حقیقت عدل چی میشه؟ خود فرهنگ عدالتی که تو صفت اخلاقی اینها و صفت وجودی اینها عدالت میشه، یعنی اصلا تو خودشون مبدأ میلشون تغییر پیدا کرده، نه فقط عملشون که قسط بود، بلکه مبدأ میل تغییر کرده که شده عدل. این میشه مبدأ میل، این میشه صفت وجودی. وقت و نورن که نور در حقیقت میشه چی؟ اون مرتبه اعتقادی دیگه، یعنی قسطن و عدلن و نورن که نور اون مظهریت اسم الهی میشود که دیگه نور و هدایتگری تمامی ما. لذا این قسطن و عدلن و نورن سه مرتبه است، قسط تو مرتبه قیام به عمل، عدل تو مرتبه صفات و نور تو مرتبه چی؟ در مقابلش ببینید بعد ما تمتلی ظلمن که در مقابل چیه؟ قسط، ظلم در مقابل تحقق در خارجه، ظلمن و جورن، جور یعنی اعوجاج و انحراف در مقابل چیه؟ عدله، که این انحراف اون عدله، درسته؟ و همچنین سوءن که ظلمت از این سو، این سو چی هستش؟ در مقابل نوره که ظلمت است، که ظلم نه ها، ظلم در اون اولی بود، این ظلمت است که تاریکی اعتقادی میشه که این در حقیقت از اون حسن خارج شده که نظام اعتقادیش میشه. میگه هر سه مرتبه رو محقق میکنند، قسطن و عدلن و نورن، که انسان رو در تمام مراتب ثلاثش به کمال نهاییشون میرساند، هم در مرتبه عمل، هم در مرتبه صفات، هم در مرتبه ذات و اون اعتقاد. تو تمام این مراتب ثلاث انسان رو به کمالش میرساند، همچنان که در این سه مرتبه به نقص و اعوجاج مبتلا شده بوده. در حدیث بعدی میفرماید که فی حدیث ابی بصیر عن ابی عبد الله انسان قلت فما یکون من اهل الذمه عنده. این حدیث قبل دارد، قبلش هم مفصله، دوستان اگر خواستن رجوع میکنن به همون بهار، در بهار حدیث جلد 52 صفحه 376 این صدر داره، صدرش هم مفصله، منم قسمتش رو نوشتم ولی حالا نمیخوام دیگه براتون اون قسمتش رو بخونم، همین قسمتی که اینجا هست رو میخونم خدمتون. از امام صادق علیه السلام ابی بصیر نقل میکند که سوال کردم فما یکون من اهل ذمه، با اهل ذمه چه کار میکند حضرت؟ حالا از اینجا معلوم شه یواش یواش روایاتی که مربوط به دوران قیامه، روایاتی که مربوط به دوران استقراره، از اینجا یواش یواش اختلافا معلوم میشه. فما یکون من اهل ذمه عنده، آیا از اهل ذمه نزد حضرت هستن؟ قال یسالمهم کما یسالمهم رسول الله. حضرت میفرمان بله، حضرت با اونها حجت ما با اونها، یسالمهم کما یسالمهم رسول، همچنان که با اونها در صلح بود رسول خدا و پیمان میبست، حضرت هم با اونها پیمان میبندند. و یعدون الجزیه عن یدن و هم ساقرون، با همون سنت رسول خدا که اینها تحت حاکمیت الهی میامدن جزیه میدادن، با اون قبول در حقیقت این تحقیری که جزیه بدن تحت حاکمیت الهی باشن، اما زندگی میکردن و در حقیقت زندگیشون برقرار بود. قلت و فمن نسب لکم العداوه، اونهایی که با شما دشمنی میکردن، اونها چی؟ دشمنان شما. ببینید دشمنان حضرات، ما تا تو نگاه اول میگیم ذهن نره سراغ اهل سنت، اهل سنت دشمنان حضرات نیستن، بلکه ناسبی ها از ابتدا فرقه خاص از اهل سنت بودن که اینها ناسبی بودن، اهل در حقیقت چی بودن؟ دشمنی بودن. اینها رو میگن اهل نسب، اینها در حقیقت هستن، نه مطلق اهل سنت. وگرنه حضرتی که با یهودی و نصرانی و صابعی پیمان میبنده حتما نمیاد با اهل سنت به طور عام اونها رو در حقیقت چکار بکنه، عدم تیر بگذرونه. این حالا خود کلام دلالت دارد. فمن نسب لکم العداوه، اونی که با شما بالخصوص میشناختن و دشمنی کردن با شما، اونها رو چکار میکنن؟ فقال الله یا ابا محمد، به ابو بصیر میگه نه اونها نه، ما لمن خالفنا فی دولتنا من نصیب، اونهایی که با ما مخالفت میکردند، دشمنی خالفنا همون چی هستش؟ دشمنی با ماست. ما لمن خالفنا فی دولت، وگرنه مخالفت معنای عام رو یهودیان داشتن یا نداشتن؟ نصرانیان داشتن یا نداشتن، مخالفت من عامه که همه اونا دارن، همه دارن، یعنی همه الان یه دولت شیعه اینجا تشکیل شده، اول همه یهودی ها و نصرانی ها و داعشی ها و اهل نصر و همه دارن با هم اجتماعا علیه این چیکار میکنن؟ توطئه میکنن، همه میخوان بردارن. اون زمان هم همین جوریه، ما لمن خالفنا فی دولت نام نصیبن، اینا نصیب ندارن اونجا، اینا به هم حتی به نحوه چی؟ حتی به نحوه این که مثل بقیه، اونا مال مراد کی هستش؟ مراد اهل نصر. ان الله قد احل لنا دماءهم عند قیام قائمنا، وقتی که قائم ما قیام میکند، اهل نصب یعنی اهل اناد، یعنی کسانی که در مقابل ما ایستادن، با شناخت ما ایستادن. فالیوم محرم علینا و علیکم، الان امروز خون اونا محفوظ است، امروز ما حق نداریم. فالیوم امروز محرم علینا و علیکم، هم بر ما به عنوان امام شما، هم بر شما به عنوان مأمومین. محرم علینا و علیکم ذالک فلا یغرنک احدون، یه موقع به این بهانه قیام نکنید، یه موقع به این بهانه در حقیقت شما کاری دست خودتون ندید. فلا یغرنک احدون، این کلام رو دستاویز در حقیقت امروز قرار ندید. ببینید اینا همه چقدر با هوشیاری و در حقیقت دقت حضرات اینا فرمودن، همین که امروز مبتلای شیعه انگلیسی که دارن همین کار رو در حقیقت میخوان انجام بدن. فلا یغرنک احدون اذا قام حجت ما انتقم لله و لرسوله و لنا اجمعین، اونجا این انتقام گرفته می شود. تا قبل از اون این انتقام در حقیقت چی هستش؟ مگر اینکه اونها در مقابل شما قیام کنن، شما میخواید دفاع کنید. اونجا البته هر کسی این کارو بکند، چه یهودی باشد، چه نصرانی باشد، چه شیعه دیگری باشد که با خلاف به اینجا کشیده شده باشه، فرق نمیکنه. اگر مثل عراق باشه، شیعه بودن به ما حمله کردن اکثر اینها، اما بالاخره اونجا حق دفاع البته محفوظه، اما حق تعرض ابتدایی برای ما قائد داده نشده، گفتن حق ندارید چون این باید تا اون موقع باشد. پس این تو دوره چی هستش که یهودی و نصرانی و با اینها اهل ذمه پیمان بسته میشه، با اهل نصب پیمان بسته دو دوران قیامه. یعنی حضرت دوران قیام میتواند چنانچه پیغمبر اکرم با یهودیان خیبر و بنی نذیر و دیگران عهد بست تا در مقابل مشرکین چیکار بکنه؟ بیسته، درسته؟ و بعد از اینکه اینا عهد شکنی کردن، مقابل اینها هم ایستاد، اما با اینا عهد بست در مقابل مشرکین، به عهدش هم وفادار مون. حضرت هم در دوران قیام میتواند با اینا عهد ببندد، با اینا مسالمت داشته باشد، در مقابل در حقیقت اون کسانی که به عنوان دشمنان حضرت هستن بیسته تا در حقیقت چی بشه؟ این دوران قیامه. اما تو دوران بعد از استقرار آیا اینا رو میکشد تا ایمان بیارن؟ میگه نه، هدایت میکند. یعنی این دوره با فرقان و تورات و انجیل و زبور و با همه اینها احتجاجات و تام میکنند، به طوری که مردم خودشون ایمان میارن، مگر یه اهل عنادی که باقی بمانند. خب در روایت بعدی هم که یه کوچیک بخونیم دیگه، حالا تا هفت چون شش گذشت شروع کردیم، ولی حالا دیگه شما تخفیف بدی. ان سلام ابن المستنیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یحدث و اذا داشت حضرت صحبت میفرمودند و اینا، اذا قام این حجت ما، این لفظ رو من تبدیل به حجت میکنم که بالاخره ادب رو رعایت کردش عادی نشه برامون. نه آخه تو متن اونجوریه، حجت ما هر جا که ما میگیم حجت ما، همون لفظی است که در حقیقت ما ادبا در مقابلش میستیم وقتی اسمش میاد یا ادب میکنیم. اذا قام اون حجت ما عرض الایمان علی کل ناسبه، حتی بر ناسبی چی میشه؟ ایمان عرضه میشود. یعنی بلافاصله ناسبی هم چیه؟ کشته نمیشود، اونی که اهل نسب و عداوته. عرض الایمان علی کل ناسبه فإن دخل فيه على حقيقتين، اگر داخل شد بر ایمان، اونم نه عرضه یعنی شمشیر رو بگیریم بگیم بیا، نه، گفتگوی هدایت آمیز باش دارن، عرض ایمان، ایمان برش عرضه میشه. اگر جانی داشت که خطا کرده بود و قصور داشت تو این مسئله، اشتباه کرده بود، بی هدایت میشه. فإن دخل فيه على حقيقتين و الا ضرب عنقه، در حقیقت اون گردن او زده میشود. او یعد، تازه ببین اینجا هم تازه میگه اینها هم که اهل نسبه، ضرب اونو قهو یا چی؟ او یعدی الجزیه کما یعدی الیوم اهل الذمه. بازم این معلوم شده یه دوران دیگری از حکومت حضرت. ببین اینا مراحله که اینجا از اینا چی گرفته میشه؟ میگه یا گردن اینا زده میشود، یا نه، معامله در حقیقت اهل کتاب با اینها میشه، جزیه ازشون گرفته میشه. و یشد علی وسطهی الهمیان، اما باید اینها لباسی بپوشن که معلوم بشه مسلمان نیستن. لباس در حقیقت چی رو میپوشن؟ همیان میپوشن، که این در حقیقت چیزی که بت پرستا یا اهل آتش پرستا میبندن بر وسط کمرشون، باید اینا این علامت رو داشته باشن که اینها مسلمان نیستن، ادعای اسلام نکنن. این خودش یه تغییر به یه کار جالبیه ها. بعد تازه میفرماید نه فقط این، و یخرجهم من الامصار الى السواد، از شهرها اینها رو به در حقیقت جاهای دور تبعید میکنن، به جاهای در حقیقت دوردست اینها رو تبعید میکنن که اینها مصری نشه مرجزیشون. اگر اینها رو زنده گذاشتن قدرت در حقیقت تبلیغ پیدا نکنن که بخوان توطئه بکنن، اینها رو پراکنده میکنن تو جاهای مختلفی، تو جاهای دیگه که تنها بشن، تا این تنها شدنشون چی بشه، اینها رو از اون حالت عده و عده که بخوان چک بدن و توطئه بکنن در دوران قیام حضرت، اینا دوران چی ازش؟ قیام حضرت. ببینید چقدر کارا زیباست، چقدر
عقده خالی نمیشه که.
بله
اینجوری دیگه عقده خالی نمیشه که.
حالا دیگه عقده خالی شدن خیلی ملاک نیست، اون راه یافتن ملاکه. بله و یخرجهم من الامصار الی السواد. حالا باز روایات بعدی هم هر کدام حکمی از اینها رو تو دوران مختلف بیان میکنه، ان شاء الله در خدمت روایات هستیم. جناب آقای میریان عزیز تشریف دارن. بله یه صلوات بفرستید تا ایشون میان.
اللهم صل
این ذکر توسل بعد از جلسه انشاءالله باعث میشه که دل ما به سمت امام زمان علاوه بر حرف انشاءالله به عمل هم گرایش پیدا کنه. کوتاه هم هست، خیلی طولانی نیستش که دوستان خلاصه خسته بشن.
باقی بخشید من زیارت
آدیوست. بله هر جوری که مایلید شما. بله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا دليلا معينا حتى تسنه لك سوا وتمتعه في عقلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الظاهر ورباني آياته. السلام عليك يا باب الظاهر وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله بناس حدا. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضك. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وأكده.
السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنون السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى بالنهار إذا تتهلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيه يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأننا كرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أتاكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. إن شاء الله که خداوند متعال اعمال و رفتار و کردار همه ما و همه محبان امیر المؤمنین رو مورد رضایت امام عصر قرار بدهد و انشاءالله خداوند متعال رهبر عزیزمون این نظام اسلامی رو در کنف حمایت خودش از همه بلیات و مشکلات و مسائل مسئول و محفوظ بدارد و انشاءالله پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلیش برساند. شادی ارواح طیبه شهدا امام راحل گذشتگان حقداران اجماعاً رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماشین دارن و اینجا و جا نباشه هم مزاحم همسایه ها میشن. اینجا یه حالا جای فراغی برای توقف هست.
از این جهت خوبی شما چند دامه؟ اونجا باشه هشت آره اونجا جا داره آجا. از این وقت کوچه فرعی هاشم از این وقت سمایی هم راه داره میتونم بیارن اینجا
ببینیم حالا
چون زبط هم خودشون ظاهرم میکنن آجا
آره بریم کنم
زبط و پیاده کردنش رو همه شوی میخوام متولی بشن.
حالا بیشتر می فکر می کنیم روش ببینیم چشم. خیلی ممنون. تشکر کنید ازشون. تشکر بکنید. خیلی ممنون. بله آقای کریمی دوست با پیامک زده بنده خدا پیگیری کرده. این هفته تعطیل میشن بچه‌ها. توی هفته برگزار شده که نه چهارشنبه تعطیل میشن. هفته قول داده بودن.